أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فاغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للأوابين غفورا. مطالبی که مربوط به آیات قبل بود قسمت مهمش گذشت، چون این گونه از آیات که ذات اقدس اله فیاض علی الاطلاق است و تفاوت فیض در عالم هست، موهبت هایی هم نسبت به اولیا و اصفیای خود دارد. الله اعلم حیث یجعل رسالته، و موهبت هایی که به عنوان تفضل است، ذالک فضل الله یؤتیه من یشا، و اینکه مشیعت او حکیمان است و هیچ چیزی مسیر حکمت او را عوض نمی کند. طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله در صحیفه که فرمود یا من لا تبدل و حکمت حال و سائل، ای خدایی که با هیچ توسل نمی شود مسیر حکمت تو رو برگردون، این مطالب مانندون مبسوطن در آیات دیگر گذشت. و مشابه این آیات هم باز در پیش داریم، چون اینها جز بحثای کلیدی قرآن است که هر جا فیض از کار خداست، موهبت هایی هست، تفضل هست و مانندون. ممکن است در بحثای بعد مطالب دیگری که مناسب با اون آیات هست ذکر بشه. اما مطلب مهم در اینجا این است که اول مسئله توحید را ذکر می‌فرمایند، بعد بسیاری از مسائل را که زیر مجموعه توحید است از واجب‌ها و حرام‌ها ذکر می‌کنند، بعد پایان این بحث هم مسئله توحید را اشاره می‌کنند. در همین سوره مبارکه اسراء آیه 23 فرمود به قضا ربک الله تعبد و الا ایاه، این بحث توحید را ذکر میکنند. بعضی که بسیار از مسائل رو بازگو فرمودن، خواه در مسائل خانوادگی، خواه در مسائل اجتماعی، خواه در مسائل اخلاقی، خواه در مسائل اقتصادی، خواه در مسائل معرفت شناسی، اونگاه در ذیل فرمودن ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. معلوم میشه اصول دین حکمت است، فروع دین حکمت است، اخلاق حکمت است، مسائل خانوادگی حکمت است. حکمتی که قرآن کریم مطرح میکند همون حکمت مصطلح نیست. در آیه 39 همین سوره مبارکه اسراء بعد از اینکه این مجموعه را بیان فرمود، همون ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، دوباره اون چرا که صدر این قسمت بود از باب رد العجز الى صدر فرمود ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. در آیه 39 اساره این مطالب را بیان فرمود، که این که در آیه 22 هم فرمود لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. مطلب بعدی آن است که تمام اطاعات به توحید برمیگردد و تمام معاصی به شرک برمیگردد. این است که وقتی یک مجموعه از احکام الهی را میخوام ذکر بکنم، اول سخن از دعوت به توحید و پرهیز از شرک است، بعد اون مجموعه را ذکر میکنم. گاهی یک حکم واجب یا حرام را ذکر میکنم، اون لازم نیست که مصدر بشه به مسئله توحید یا نفی شرک. گاهی یک مجموعه از احکام را ذکر میکنند. اون چی که در این سوره مبارکه اسراء از آیه 23 تا 39 شروع میشه، شاید در حدود 20 حکم از احکام اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی و خانوادگی و معرفت شناسی باشه. در این مجموعه را که میخوان ذکر فرمایند، اول مسئله توحید و نفی شرک رو ذکر میکنن، بعد اینها رو بازگو میکنن، پایانم دوباره مسئله توحید رو ذکر میکنن. چین که در بخشهایی از سوره مبارکه انعام مشابه این گذشت، گرچه به این گسترش نبود. آیه 151 سوره مبارکه انعام همینطور بود. در اونجا فرمود قول تعالوا اتلو ما حرم علیکم ربکم الا تشرک بهی شیئا، بعد فرمود به بالوالدین احسانا و لا تقتلوا اولادکم من املاق، آیه 51 و 52، در پایانش آیه 53 و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اونجا هم مصدره به توحید است و جمع‌بندی خاصی هم به همراه اونا هست. سر اینکه تمام اطاعات به توحید برمیگردد و تمام معاصی به شرک برمیگردد تا حال چند بار بازگو شد، چون تا حال این مسن و شر چند بار آمده. یعنی وقتی اول مسئله توحید است، بعد در ضمن او مطالب فراوان ذکر میشه، یا اول نهی از شرک است بعد مطالب فراوانی از معاصی ذکر میشه، این ارجاع اطاعات به توحید است و ارجاع معاصی به شرک. هر جا اطاعت است زیربناش توحیده، هر جا معصیت است زیربناش شرکه. بیان ذالک این است که انسان وقتی اطاعت میکند در مسائل خانوادگی، از پدر و مادر اطاعت میکند، یا حق همسر رو رعایت میکند، یا حق فرزند رو رعایت میکند، وقتی شما تحلیل میکنید بگید به اینکه خب چرا این حقوق رعایت میکنید، میگید میاد برای این که خب دستور است دیگه. کی دستور داده؟ مثلا فرون روایت هست، فرون آیه است. خب سند اعتبار روایت و آیه چیه؟ چون خدا فرمود دیگر. بالاخره انبیا اگر فرمودن، ائمه اگر فرمودن، از طرف ذات اقدس اله هست، چون ما ینطق عن الهوا. پس بازگشت همه این اطاعات به پیروی فرمان خدای سبحان است. چه این که شرک هم این چین است، این تحلیل رو سیدن استاد تو المیزان دارن تو همین ذهن همین بحث که همه معاصی به شرک برمیگردن، ولی اون چرا که قبلا نقل شد از جناب صدرالدین قونوی بود که چون تو اربعینش اون حرف داره، به بارها هم این مطلب اینجا بازگو شد که ایشون میفرمان هیچ معصیتی نیست مگر اینکه به شرک برمیگردد. چرا؟ برای اینکه اگر کسی دست به خلاف میزند، یه وقتی روی سهو است، یه وقتی روی نسیان است، یه وقتی روی اضطرار است، یه وقتی روی الجا است، یه وقتی روی اکراه است، یه وقتی روی اجبار است، همه اینها بر اساس حدیث رفع برداشته شده. یعنی اگر کسی سهوم بود یا نسیانم بود، به حکم بود یا به موضوع بود، درباره حکم قصور کرد و نه تقصیر، درباره خیلی از اینها رو اضطرار بود، رو الجا بود، رو اجبار بود، رو اکراه بود، همه اینها بر اساس رفع مالای عدمون، رفع از سهر، رفع نسیان، رفع مسرور، رفع مسکرهو، هیچ کدومشو معصیت نیست. تنها جایی معصیت است که انسان عذر ندارد، عالمن آمدن دارد خلاف میکند. حرف جناب قونوی این است که کسی که عالمن آمدن دارد خلاف میکند، این معصیت است. معنای چنین کار این است که خدایا تو ای رو فرمودی و منم میدونم تو ای رو گفتی و منم هیچ عذری ندارم، لکن نظر من بر نظر شما مقدمه. این روح گناهه. هیچ گناهی نیست الا این در تحلیل به شرک برمیگرده. این همون حرف انا خیر منه. این انا خیر من که ابلیس گفته بازداشتش به همینه دیگه. اینکه سهو و نسیان و اضطرار و الجا و اکراه نبود که، این برای اون موضوع مشخص شد، حکم مشخص شد، عالم بود، عامل بود، هیچ بهانه‌ای هم نداشت. به خدای سبحان عرض کرد که شما نظرتون اینه ولی من نظرم چیز دیگه است. این میشه استکبار. ما هیچ معصیتی نداریم الا اینکه به شرک برمیگرده. این بیان نورانی قرآن کریم که فرمود به ما یؤمنو اکثرهم به الله الا وهم مشرکون، یه بخشش به همین برمیگرده. فرمود اکثر مؤمنین مشرکن. منتها شرک فقهی نیست، شرک کلامی است. شرک فقهی باشد که این شخص معاذ الله آلوده باشد و اینا، اینجور نیست. اما عند تحلیل دارد هوای خود را برخواست خدا مقدم می دارد.
حرف ابلیس را برخواست خدا مقدم می‌دارد. معناش همین است. این نمیتوند بگه که من نمیتونم کنترل کنم، چون در همون حال اگر یک کسی با یه قدرت بیشتری تهدیدش کند این دست برمیداره، پس اون میشه میتونه کنترل کنه، یا او رو تطمیع کند به یک بهای سنگینتری این دست برمیداره، پس اون میشه میتونه کنترل کنه، اضطرار در کار نیست. این به ما یؤمن و اکثر هم بالله الا به هم مشرکون، گاهی رو مسائل اعتقادی و امثال اعتقادی است، نظیر همین تعبیرات ناروا که میگیم اول فلونکس، اول خدا، دوم فلونکس، یا اگر فلونکس نبود مشکل ما حل نمیشد. روایاتی که ذیل این آیه هست به همین برمیگرده، ذیل همین آیه ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون همین است. وقتی از ائمه علیهم السلام سوال کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکن، فرمود خب همینی که میگن لولا فلان لهلک تو، معنیش همینه دیگه. اگر بگیم خدا را شکر میکنیم که به وسیله او مشکل ما حل شد، این میشه توحید. اما اگر این نبود مشکل ما حل نمیشد، یا اول خدا دوم این، خدای اولی نیست که دومی داشته باشد، که هو الاول و الاخر است. کسی به چیزی که در عرض ذات اقدس الهی نیست که دوم باشه. که اینا رو مسائلی است که انسان از در بینش گرفتار این شرک مزموره، مخفی است. از در گرایش و عمل همین است که در تحلیل جمیع معاصی به شرک برمیگرده. حالا که جمیع طاعات به توحید برمیگرده، جمیع معاصی به شرک برمیگرده، اون بخش از قرآن کریم که یک مجموعه از اوامر را ذکر میکند مصدر به توحید است. اون بخشی از قرآن کریم که یک مجموعه از معاصی را ذکر میکند مصدر به شرک است. در محل بحث توحید را که امر کرد با نهی از شرک تنیده به ما اعلام کرده است. ولازم فرمایید امر خدا به ترک شرک تعلق گرفته است. باید میفرمود امر کرد به توحید. امر کرد که شرک نورزید یعنی چی؟ نهی از شرک است و امر به توحید. منتها چون توحید باید خالص باشد، نهی از شرک را در کنار امر به توحید ذکر کرد. فود و قضا ربک، یعنی امر ربک الله تعبدو الا الله. این الله تعبدو یعنی مشرک نباشید، این که تحت امر نیست، یا این نهی از شرک است نه امر به لا تعبدو. لکه در تحلیل امر به توحید ناب است. توحید ناب این است که اون الا اللهش با لا اله همراه باشد. پس غزا ربک الله تعبد الا الا الله، یعنی غزا ربک ان عبدوا الله مخلصین له الدین، که در بعض آیات دیگر به همین صورت آمده است، به همین مضمون که خدای سبحان حکم کرده است موحد باشید. خدا حب کرده است که مخلصاً او را عبادت کنید. و قضا ربک الله تعبدو الا الله. این در درون من، لذا شرک خفیست، شرک جری نیست. غلبت علینا شقبتونا که جهنمی ها میگن اینه، میگن غلبت علینا شقبتونا، در پاسخش این است که در اون همش میگن قالق سو، شما مستر بودی، در همون حال اگه تطمیعتون میکردن چطور دست بر میداشتی، یا اگر یه قدرت قاهرهی وادارتون میکرد دست بر میداشتی، من شما مستر نبودی، عذری هم نداشتی، شهوت شما بر عقیده شما مقدم شد، اونم به سوی اختیار شما. غلبت علینا شقبتونا که اونا میگن مسموع نیست، اینو جهنمی ها میگن. اما بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه، همین بیان این است که خود اینا که منزه، اینا فرماشاتشون تو این قسمت ها تعلیمه دیگه. میفرمان به این که کسی که مؤمن هست، ما ایمانش قبول داریم، برای خدا ایمانش قبول کرده، قبول این مؤمن است، مؤمن است، ممکنه بهشتم بره، منتها خلط و عملا صالحا و آخر سیاب، در برابر اون گناهی کرده تو دنیا تنبیه میشه، اندل موت تنبیه میشه، تو برزخ تنبیه میشه، فی ساحرت القیامه تنبیه میشه، بعد پاک میشه وارد بهش میشه. ولی بالاخره اونهایی که میگن غلبت علینا شقوتونای دارن بهانه جویی میکنن، اگه عذر میداشتن که جهنمی نبودن که. اما اینها که ذات مقدس روز مبارک امام سجاد دارد یاد میدهد، این امضای این است که اینا مؤمنن، بله مؤمنن، ولی همین مؤمن گاهی چون ایمانش ناب و خالص و 100% نیست، گاهی به شرک مخلوط می شود. اونجایی که نظر خود را، هوای خود را بر رضای ذات اقدس اله ترجیح می دهد. خب پس شرک معنای شرک اینه که کاری را که انسان باید برای خدا انجام بده برای غیر خدا انجام میده. وگرنه مشرکین که دو نفر عبادت نمی کردن، مشرکین در شرک مشرک ناب بودن، اینا فقط بت‌ها را عبادت می کردن. معنای شرک این نیست که اینا یه قدی خدا را، یه قدی صنم و وثن را، اینا فقط خدا را، صنم ها و وثن ها را عبادت می کردن. منتها معنای شرک این است که این عبادتی که مال خداست، این عبادت را گرفتن به دیگری دادن، مثل که این شریک الله باشد، شریک الباری باشد. وگرنه مشرک اینجوری نیست که یه قدری خدا را، یه قدری بت‌ها را عبادت بکند. مشرک فقط غیر خدا را عبادت میکند. بگید ما دسترسی به خدا نداریم، ما فقط بت‌ها را عبادت میکنند. مرائی هم همینطور است، مرائی غیر خدا را عبادت میکند، به مردم نشون میدهد که میگه ببینید، رؤیت کنید که من دارم به خدا عبادت میکنم، و نه اینکه واقعا خدا را عبادت بکند بعد بخواد نشون بدهد. این خدا را عبادت نمیکند، یک به مردم میگوید ببینید من دارم خدا را عبادت میکنم، دو این میشه ریا. یا اون کسی که میخواهد دیگران بشنوند نه ببینند، کار را مثلا در جای انجام داد که دیگران حضور ندارن تا ببینن، به اسماع میکند، گرفتار سمعه است، به گوش مردم میرساند که من برای خدا کار کردم در حالی که نکرده. این دومه میشه سمعه، اون اولی میشه ریا. غرض آن است که مشرک یعنی وثنی و صنمی اصلا برای خدا عبادت نمیکند، منتها عبادتی که مال خداست به غیر خدا میدن. یه بیان لطیفی هم با سیدن استاد رضوان الله دارن که این کمونیستا، این مارکسیستا، اینا که ملحدن، اینا که مادی محضن و منکر مبدعن، اینا هم در حقیقت مشرکن. چرا؟ برای اینکه اینها نیاز خود و دیگران را میدونن، منطقه هم میگن نیاز ما را طبیعت برطرف میکنه. خب طبیعت هم یه بوتیست برای اینها، مثل سرم و وسن. بالاخره به طبیعت معتقدن مشکل رو. بعضی ها میگن شانس مشکل ما را حل میکنن. خب همه این خرافات به شرک برمیگردد. بالاخره به شانس معتقده دیگه. میگن ما شانس نیاوردیم، دیگری شانس آورد. شانس، بخت، اتفاق، اینا جز خرافی ترین خرافات است و این در تحلیل همه اینها به شرک برمیگردد. یعنی کاری که مال خداست به دیگری میدن، کاری که مال خداست به دیگری که یا اصلا موهوم محض است یا نه موهوم نیست، موجود است ولی این سمت رو ندارد. شانس و بخت و اتفاق خرافی محضن، اون احجار و اخشاب موجود هستن اما کاری از اونا ساخته نیست. الهام ارجلانی همشونه بها، املهام عیدی یدشونه بها، املهام آزان و یسمعونه بها، املهام قلوب و تفقهانه بها و ماننده. خب اما شرک ضعیف و مستور و مرموز چرا؟ چون ریا شرک است، با توبه حل میشه. اون شرکی که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، اون شرک رسمی است، شرکی که کمونیست داره، شرکی که مارکسیست داره، شرکی که وثنی و صنمی داره، اون شرک شفاف و روشن است که لا یغفر. بله معنای شرک هم اصولا همین است. اون مال ریاست، ریاکار یه قدری برای خدا و یه قدری برای خدا مخلوص میکنه، ولی مشرکین صنمی و وثنی اصلا خدا رو نمی‌پرستن. مشرک یعنی کسی که عبادتی که مال خدا بود به غیر خدا داد، برای او شریک، یعنی واجب رو باید بپرسته، اون وقت غیر واجب را واجب تلقی کرده و او رو داره قبول میکنه، نه که شرکت سهامی. معنای شرک شرکت سهامی نیست، مگر بت‌پرستا ذره خدا رو می‌پرستیدن. حرف اونها این بود که ما دسترسی به خدا نداریم معاذ الله، و ها اولای شفا اولا این در الله، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. انبیا آمدن از طرف ذات اقدس را فرمود دسترسی نداری، چیه اون؟ اقرب الیکم من حبل الورید است، اقرب الینا من حبل الورید است، یهول بین المرء و قلبه است، اذا دعا ان قریب اجیب دعوت الداع است، به مانند آن. این چنین نیست که مشه یه قدی خدا یه قدی غیر خدا، این چنین نیست. اینا فقط 100% همین سنگ و گل می‌فرسیدن، میگفتن اینا مشکل ما را حل میکنن. کفر خیلی فرق میکند. یه وقت است که در قرآن کریم کافر اعم از مشرک است، بر اینها هم کافر اطلاق شده است یک، ولی کافر بر اهل کتاب اطلاق شده است. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد کفر الیهود اذ قالوا عزیر بن الله، بر اینها کفر اطلاق شده است، ولی بر اینها مشرک اطلاق نمیشه. مشرکین داریم و کفار، کفار بر همه اهل کتاب اطلاق میشن، گاهی کفار بر همه اطلاق میشن، ولی اون جایی که تفسیر قاطع شرکت است که کفر در قبال شرک است، کفر مال اهل کتاب است. چرا دیگه؟ یعنی این چیزی که مال خداست به غیر خدا دادن، وگرنه شرکت سهامی نیست که. یعنی اینا بیان یه قدر خدا رو عبادت کنن احدا. بله اون معنای احیانا در ریا و امثال ریا درسته، در ریا شخص مؤمن است، خدا را عبادت میکند، دلش میخواد دیگری هم ببینه، یه درصدی هم دیگری دخیل میشه، این میشه مشرک. اما وثنی و صنمی که اصلا خدا را نمیپرستد و که مشرک نیست. در باره صومعه این چین است، در باره ریا این چین است. این همون به ما یومن و اکثرون به الله الا و هم مشرکون، این همون شرک شرکت سهامی است. یعنی اکثر مؤمنین خدا را میپرستن، میگن اول خدا دوم فلان طبیعی، یا اگر فلان شخص نبود مشکل ما حل نمیشد، در حالی که لله جنود و سماوات و الارض، باید بگه خدا رو شکر که فلان شخص که جز جنود الهی است و ماموران الهی است، مشکل ما را خدا از اون را حل کرده. این میشه توحید. اما مشتکینی که فقط سنگ و چوب میپرسیدن، اصلا خدا را قبول نداشتن به عنوان رب، میگه ما چرا میپرستیم اینها رو؟ برای اینکه ارباب متفرقون، کار ما دست ایناست، ما شفا میخواییم اینا، بارون میخواییم اینا، رزق میخواییم اینا. او مدیر عامل کل است، یعنی کل ارباب را او رب الاربابی میکند. اما رب ارض، رب سما، رب مطر، رب شفا مرض، رب رزق، رب فلان و فلان، این ارباب متفرقونند، اینا مشکل حل میکنن، برای اینا هم قربانی میکردن. سن و قصر را قرآن کریم به این مشکل نسبت میداد و هر سر هم محکوم میکنن. یه نوع که تو اصور مبارک نسا و اینا گذشت همین بود، این قرابینی که میکردن برای اینا بود دیگه. گاهی بچه ها را قربانی میکردن که این بت قبول کنه مشکل اینا را حل کنه. بچه قربانی میکردن، نه تنها بچه ها را برای گرسنگی میکشتن یا دخترها را برای ننگ موهوم میکشتن، بلکه بچه ها را چه دختر چه پسر قربانی های بت ها میکردن. بنابراین اینها کاری که مال خدا بود به غیر خدا اسناد میدادن. ریاکار یا سمعگر، یه قدری برای خدا یه قدری برای خدا. اما ذات اقدس اله در این بخش فرمود توحید ناب معتبر است، نه شرک وثنی و صنمی مقبول است بخشوده است، و نه شرکی که دیگران دارن قابل اغماز است. البته درکات اینا فرق میکنه. بله خالق که مشکل حل نمی کند، رب است که مشکل حل می کند. ولئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله. اما شما بینید وقتی که سوال میکنید که من رب السماوات و الارض سیقولون لله، اونجوری که سوال هست جواب نمیدن. تو سوره مبارک نمل که انشاءالله میخونیم میفرمان ما هر جور سوال درست میکنیم اونا جواب نادرست میدن. ما ازشون سوال میکنیم من بیدهی ملکوت کل شی، سیقولون لله، جواب نشد. من میگم به دست کیست؟ بگو به دست اللهه. چرا میگی برای خداست؟ من میگم من رب کل شی، تو میگی سیقولون لله. تو سوره مبارکه نم همون چه ما هر جور سوال بکنی این جور دیگه جواب میده. ایبا میشه مشکل جدی داره در ربوبیت. خالق بودن یه ثمر علمی دارد. بله واجب الوجود تو عالم خداست، لا شریک الله. بله خالق کل هم خداست، لا شریک الله. اما این مشکل حل نمی کنه. ما با کی کار داریم؟ کی با ما کار داره؟ دو چیزی که تمام مشکلات رو حل میکنه، یکی ربوبیت است، یکی مسئله معاد. مسئله معاد است که مسئولیت میاره که ما با او در کاریم. او از ما سوال میکنه، جواب میخواد، با جواب او رو بدیم. درباره دنیا هم مشکلات ما را رب ما حل میکنه. میگه او مدیر کل است، بله. رب الارباب او هست، بله. اما کی بیمار رو شفا میده؟ کی بارون میاره؟ کی رزق میرسونه؟ کی از حوائج شما با خبره؟ کی مشکل شما رو حل میکنه؟ میگه سرم و بسن. مشکل جاهلیت شرک در ربوبیت جزئی بود، نه رب العالمین کارگردان کل عالم، نه خالق بودن، نه ثمره علمی دارد. اصرار قرآن کریم بر که او رب کل شیء است، رب الارض است، رب السماوات، رب همینه. اصرار قرآن کریم برای این که بازگشت همه ما به اوست، برای این که ما رو مسئول بدونه و قبول کردن این که خدای هست و خالق یه ثمر علمی دارد، ثمر عملی و اخلاقی و باربر سیاسی و باربر اجتماعی ندارد. تو سوره مبارکه نم انشاءالله اگر برسیم هی معنا رو اونجا دارد. نه ما همه من موحد عملی هستیم، ممتاز ضعیف. ما هر جا هم که بالاخره به ما فرمود استعین و بسترات و اصال، نماز عمود دینو به ما گفته نماز بخوین، اما ما تو نماز میگیم از تو کمک میخواییم. تو بل هستن دیگه، نظام اسباب است نه نظام استقلال. باید بگیم ذات اقدس خدا را شکر میکنیم که از این را به ما رسونده. میشه توحید؟ نه مشرک ضعیف هستن دیگه. بله مشرک فقهی نیستن، مشرک کلامی هستن. این که در سوره یوسف فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم، یعنی اکثر مؤمنین مشرکن. از امام سلام الله علیه سوال کردن روایاتی که در ذیل این آیه است، خب چجور اکثر مؤمنین مشرکن؟ همون همین که میگن لولا فلان لهلکتو، مشکل جدی داره دیگر. چرا میگه لولا فلان لهلکتو؟ بگو خدا را شکر که از این را با ما کمک کرد. بله از اون طرف به ما گفتن مؤدب باشید، شاکر باشید، متشکر باشید. این از روایات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این مضمون با یه تفاوت کوچیکی در لفظ که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. به ما ادب را آموختن، تشکر را آموختن. فرمود کسی نسبت به شما احسان کرده تشکر بکنید، ولی بگید خدایی را فرستاده. این بیان نورانی هست، امیر بود تو نهج البلاغه که بارها خونده شد. فرمود المسکین رسول الله، این نیازمندی که آمد در خونه تو رو خدا فرستاده. اینا که تفسیر موضوعی نهج البلاغه نوشتن خیال کرده این رسول الله اون رسول اللهه. لذا درباره رسالت و نبوت حضرت که میخواستن سکنن این جمله نورانی نهج البلاغه رو آوردن، در حالی که مال فقراست. فرمود المسکین رسول الله است. خدا از این طرف به شما مال داده، از اون طرف نیازمند در خونه شما فرستاده شما رو بیازماید. خب اگر المسکین رسول الله هست، المعطی هم رسول الله دیگه. اون کسی که مشکل ما رو حل میکنه دارم خدا فرستاده. چرا از او به عنوان سبب قبول میکنیم اما نه به عنوان رب؟ نباید بگیم اول خدا دوم این، بگیم خدا رو شکر که از این راه ما رو کمتر میکرد. در درسته اگه بگیم خدا رو شاکریم که از این به دست این آقا مشکل ما رو حل شد، هم ادب است هم توحید. اما اگه گفتیم نه اول خدا دوم این آقا، این دیگه توحید نشد. که این روایاتی که در ذیل این آیه است ملاحظه فرمایید، که فرمود این که میگید لولا فلان لهلکون درست نیست. عرض کردم از چی بگیم؟ همون بگید خدا رو شکر از این راه مشکل رو حل کرد. خب این نجس نیست، یعنی زنش از خونش طلاق نمیگیره، این احکام فقهی برش بار نیست، اما چیزهای آثار عملی فراوان از کلامی داره، نقص داره. این تو سوره مبارکه یوسف گذشت بحثش دیگه. خب پس در سوره انعام اونجا مصدر بود به این جمله، فرمود به این که قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا فبالوالده. خب اول تحریم رو ذکر بود، اون درسته. ما حرم ربكم عليكم، اون چی که محرمه چیه؟ شرکه. این درست. اما در محل بحث فرمود قضا ربکه، امر ربکه. خب امر ربکه، امر باید به توحید تعلق بگیرد. معلوم می شود به این که توحید اصل است و شرک عاریتی است. یعنی تو من که شما رو بدون سرمایه خلق کردم، که در درون شما خدا خواهی را، خدا جویی را، خدا طلبی را اونجا نهادینه کردم. شما اگر بید از خارج مهمان ناخونده نیارید، اون دلتون ما را میخواد. و دلیل این که همه مشرکین وقتی سوار کشتی شدن در حال خطر مخلصانه موحدن، دعواتی وارد کشتی شدن، کشتیان در آستانه غرق بود، دعوا الله مخلصین له الدین، نه که دروغ میگن، نه واقعا موحدن. این توحید واقعیشون در درون بود، حالا شکوفا شده. اسباب و علل را میدیدن، به اونها پناهنده میشدن. این در خطر اونها رخت بربست، توحیدشون ظهور کرد. دروغ نمیگن اینا در حالی که تو دریا دارن غرق میشن، واقعا راست میگن، واقعا موحدن. منتها وقتی فیضا نجاهم الالبره فیضاهم مشکون، فلما نجاهم الالبره فیضاهم مشکون، وقتی ما اینا رو به ساحل نجات دادیم، خدای سبحان نجات داد، دوباره اون عادات و آداب و رسوم و سنن جاهلی میاد روش میپوشونه، کلا بران علا قلوبهم، باز حرف مشکانه میزنن. ما با سرمایه بشر رو خلق کردیم، این فطرت الله الاتی فطر ناصر، یا همینه دیگه. این تو نیست که ما یه ذهن خالی داده باشیم، که یه لوح نانوشته داده باشیم، نه، هم درسای حوزه و دانشگاه. بله اینها مهمان ذهنه. او رو دو سوره مبارکه نحل که قبلا خوندیم فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این نکره در سیاق نفیه، این ادبیات و فقه و اصول و حکمت و تفسیر، این حرفای حوزوی و دانشگاهی، اینا مهمانه. فبود هیچ کدام از اینها رو نمیدونستی، بعد بشون سمب و بسر دادیم اینها رو یاد میگیرید. اما توحید رو من در درون دل شما اونجا بافتم، این چنین من شما رو با توحید ساختم. حالا این خونه رو با چی میسازن؟ با سنگگیر میسازن، با ملات میسازن، با آب میسازن دیگه، با خاک میسازن دیگه. فبود من درون و بیرون همه اینها رو با توحید ساختم. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این یه علمی نیست که من به شما داده باشم، که من شما رو با توحید ساختم. ساختار توحید از غیر او هم ساخته نیست. چجوری ساختار ما چه میدونیم؟ این که بدن نیست که با گوشت و پوست ساخته بشه که. فرمود این جان شما رو من با توحید ساختم. این هر گوشش دست بزنی توحیده. این رو به هم نزنید، این رو نپوشونید، این رو قبارینش نکنید. خب بنابراین اونجا که در سوره مبارکه انعام مصدر به نهی تحریم است، این تناسبش محفوظه. اتل ما حرم علیکم ربکم الا تشرکوا بالله شیئا، این درست. اما در محل بحث همون به قضا ربکه، این قضا اون حکم مبرم است، یه حکم قطعی است. البته قضا میتواند به امرم تعلق بگیرد، به طاعتم میتواند تعلق بگیرد، میتواند به ترک معصیتم تعلق بگیرد. اما اگر قضا رو مبنی امر بگیریم، نه مطلق حکم، معلوم میشه که محور اصلی توحید است، نفی شرک به این معناست که این توحیدی که سرمایه شماست و من شما را با توحید خلق کردم، اینو آلودش نکنی. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. ببینید اگر قضا معنی امر هست، بعدش باید امر مثبت باشد نه امر منفی. اگر قضا ربک ان اعبدوا الله مخلصین له الدین، این درست. قضا ربک ان وحدوه و مانند، این درسته. اما قضا ربک ان لا تعبدوا، این بازگشتش به این است که اعبدوه و مخلصین له الدین. حالا بقیه بحث انشاءالله برای بعد از محرم. مواظب باشید محرم انشاءالله همین معارف قرآنی رو برای مردم نقل کنید که اعتراض را با قرآن به مردم معرفی کنید. نه دیگه اجازه بدید محمد رو سر کنید. الحمدلله.